بسم الله الرحمن الرحیم. بحث اجرای حدود در زمان غیبت هم دیگه بحث کردیم، گرچه از حیث ارتباطش با ولایت فقیه و اینها میشه بود بحث های دیگه آورد، ولی اون دیگه خارج از اینجا بود. اون چه که هر شود در اینجا ثابت شد این است که اجرای حدود اختصاص به زمان حضور نداره. در زمان غیبت هم اگر قدرت بر موضوع باشه، از شود که می شود، یعنی باید اجرای حدود کرد، مگر این که قدرت نباشد یا این که از شود که عناوین مزاحم و عناوین ثانویه عارض بشه و مانع از اجرای حد بشه. چند مسئله دیگه باقی مونده که این هم رو به نحوی امروز مطرح بکنیم. یک مسئله که قبلا هم گفته شده، یعنی دو مسئله رو ما قبلا گفتیم که سریع بهش اشاره میکنیم، منتها این چون مقدم است برای مسئله دیگری. یک مسئله این است که در روایاتی آمده که در روایات ما علاوه بر تأکیداتی که بر اجرای حد شده و آثار و برکات مادی و معنوی که برای اجرای حد شده، تأکیداتی هم بر حرمت تعطیل حدود شده. من اون بحث رو تکرار نمی کنم که در روایات ما اینجور که سابق جمع کردیم 6 اثر برای حدود ذکر شده. قبلا این رو بحث کردیم، آثار فردی، اجتماعی، دنیوی، اخروی و امثال اینها. این یک بحث بوده که سابق ما چون داشتیم همون اوائل ورود در حدود یک بار گفتیم، یک بار هم در وسط بحث های جای دیگه تفصیل بیشتری دادیم و گفتیم که از نگاه اسلام و در روایات ما و آیات از شود که فلسفه مجازات های اسلامی و حدود تقریبا به 6 امر کلی و کلان میرسه: فردی و جمعی، دنیوی و اخروی. از شود که وقت دنیویش هم چه برای خود شخص چه برای غیر، اخرویش هم همینطور، و مفصل این رو بحث کردیم. فکر میکنم 6-7 فلسفه اصلی در مجازات های اسلامی هست که در روایات آمده. البته اون
علت
حکمته دیگه، حکمته، بله،
کاربردی که نداره.
نه حکمته، بله، اونا کاربردش اینه که کاربردهای تربیتی داره، کاربردهای سازندگی داره، و اینکه وقتی میدونه ترغیب میشه که بره به سمت این کاربرد که خیلی داره، ولی کاربرد فقهی به معنا نمال. این یک بحثی در مقدمات حدود گفته بودیم که دیگه الان تکرار لازم نیست بکنیم، که روایاتی هم در همون ابواب مقدمات حدود آمده. علاوه بر این، روایاتی در حرمت تعطیل حد آمده. این روایات حرمت تعطیل حد که عرض شود که بله، مثلا در همین باب اول، این روایات که به بعضی از فلسفه ها و حکم حد و اقامه حدود اشاره کرده و تأکیدی که شده بر حرمت تعطیل حدود، بخشی از اون در همین باب اول از ابواب مقدمات حدوده، صفحه 307. قسمت های دیگری هم داره که در ابواب دیگری آمده. اون وقت مثلا اینجا در روایت عرض شود که بله، در روایت همون ششم مثلا اینطور داره که من عطل حدم من حدودی فقد آندنی و طلب بذالک موادتی و امثال این. خب این روایات تعطیل حدود، حرمت تعطیل حدود اگر هم نبود، حکم همین بود. برای اینکه وقتی که شارع عرض شود که حکمی را ایجاب میکنه، الزام میکنه یا نهی میکنه، خب و حکمم الزامی باشه، معناش اینه که باید اجرا بشه دیگه، نمیشه متوقفش کرد، نمیشه تعطیلش کرد. بنابراین خود خطابات حدود و ادله الزامی در خود اونها این دلالت نهفته است که ترکش جایز نیست. وقتی چیزی را واجب کرد، اصلا وجوب معناش نهی از ترکه، حالا حداقل عقلیش اینطوره تحلیل که میکنه، یعنی نمیشه ترکش کرد، باید انجام داد دیگه. بعث ارشد منجز و الزامی معناش اینه که ترکش جایز نیست دیگه. ولذا این روایات اگر هم نبود، نفس تشریع احکام الزامی و بعثهای الزامی منتوی بر نهی از ترکشه، این روشنه. ولی در واجباتی و تکالیفی گاهی ما اون طرف قضیه هم داریم، یعنی در خود روایات آمده همون مدلول حکم عقل تصریح بهش شده، امر به شی نهی از ضدش میکنه، نه نهی از ضد، یعنی عقلا یک نهی از اینجا استکشاف میشه، نه نهی از ضد شرعی. اون وقت عرض شد که این یک بحث اصولیه که من کمی این رو توضیح میدم. در حقیقت در باب حدود مانند بعضی از ابواب دیگر، علاوه بر امر الزامی که به فعلی تعلق گرفته است، در روایات نهی به ترکش هم وارد شده. دقت کردید؟ خب این نهی از ترک یعنی چی و چه اثری داره، چه چیزی رو افاده میکنه؟ برای اینکه این مسئله روشن بشه، من فقط توجهتون میدم به اون بحث اصولی که امر به شی بحث شده که آیا نهی از ترک او هم هست یا نیست. این در اصول در بحث ملازمات مطرح هست، هم یکی مثلا مقدمه واجب یه بحثه، یکی همینه امر به شی نهی از ضدش هست یا نیست. خب در اونجا معمول محققین اینطور گفتن که امر به شی نهی از بحث اینه که نهی شرعی نسبت به ضدش داره یا نداره. معمولا میگن نه، عقلا اینطوره، مثل مقدمه واجب که عقل میگه وقتی الزام ذل مقدمه شد مقدمه هم را باید بیاری، ولی نه این که مقدمه هم یک وجوب زائد بر وجوب ذل مقدمه داره، به حیثی که اگر مقدمه و ذل مقدمه آورد به او دو ثواب بدهن، دو تکلیف رو ادا عمل کرده باشه، نه، یک تکلیف شرعی است، منتها عقل میگه برای تحقق این مقدمه هم را باید بیاری، ولذا وجوبش میگن وجوب عقلی است، نه وجوب شرعی که بر او آثار وجوب شرعی مترتب بشه و در اون مورد بگیم دو وجوب داریم شرعاً و مولویاً، یکی ذل مقدمه یکی مقدمه. معمول محققین اونجوری میگن، حالا معمولاً اینطور میگن، البته پنج قول در وجوب مقدمه است، معمولاً اینطور گفته میشه. پس نسبت مقدمه وجوب شرعی نیست ولی وجوب عقلی هست. عرض شود که در امر به شی نهی از ضد هم همین داستان هست. سوال اینه که آیا امر به شی منتوی و حاوی نهی مولوی شرعی به ضد، یا اینکه نه فقط عقل اون رو حکم میکنه، که اینجا معمولا همین میگن، نهی از ضد وجود داره ولی نهیاً عقلیاً تبعیه، نه اینکه یک نهی شرعی باشه که وقتی که این واجب رو انجام میده بگیم که دو تا ثواب برد، یکی به خاطر اینکه امر را اطاعت کرد، یکی به خاطر اینکه نهی از ترکش را اطاعت کرد. نه، این یک چیز بسیطه، کار را انجام داد، ثواب اطاعت خدا را به همون میزان یک عملی که مقرر شده میبرد، نه اینکه اینجا بگیم دو تکلیف رو عمل کرده، دو تکلیف مولوی شرعی، یکی این که فعل رو انجام داده، یکی این که ترکش رو انجام نداده، یکی این که ترک نکرده ترک. این نیست و عقلی بنابراین امر بشه نهی از ضدش میکنه، نهی از ترک میکنه، ضد عام به اصطلاح، ضد خاص بحث دیگه داره، و نهیان عقلی یا که هیچ استقلال مولوی نداره، اما نهی شرعی و اینها ما اونجا نداریم، بنابرای اونچه که معمول محققه میگن. حالا در عرض شود که بله، این در جاییست که همینجور امری آمده دیگه چیزی دیگه غیر از این نیست، گفته که اقم السلام یا آت زکات. اما در مواردی که در خود بیان شارع، خود بیان شارع دو طرف قضیه را آورده، یعنی در روایات فقط یا آیات امر نیامده، نهی به ترک هم تعلق گرفته، این دیگه چیزی نیست که ما استفاده بکنیم بگیم لازمه امر اینه که عقل میگه اینه که ترک نهی از ترکشه. نه، اصلا نهی از ترک به صراحت در دلیل دیگری وارد شده. مواردی ما در فقه اینجوری داریم، در مثلا نماز همینطوره، نهی از ترکش شده. در خود حدود همینطوره، اگر این ادله نهی از تعطیل حدود نبود و شارع میفرمود اقتو ایدیهما اضربوهما نمنم اجلدوهما و امثال این، اینا چون الزامیه معناش اینه که عقل میگه نباید ترک بکنی. منتها علاوه بر این که در خود امر این دلالت عقلی و التزامی وجود داره، به صراحت هم در روایاتی آمده که من عدل حد من حدودی فقد آرزنی. مثلا خب اینا چی میشه؟ این نهی هایی که به ترک حد اقامه حدود یا به ترک نماز تعلق گرفته. خب این جای بحث داره. احتمالی که در این، دو احتمال در اینجا وجود داره. یک احتمال اینه که ما این نهی رو ارشادی بگیریم، نهی رو ارشادی بگیریم، بگیم همون در واقع تصریح به همون نهی عقلی است که تو هر دلیلی وجود داره. اینجا اومده خود اون لازم رو تصریح بهش کرده. این اینه که وقتی میگه پشت بام برو، اگر بیاد به خودش بگه که از پلن برو بالا، از نردبان برو بالا، میگه این همون چیزی که عقل میفهمه، چیز جدایی نمیخواد بگه. همانی که عقل میفهمه اونش تصریح کرده، تأکید کرده، چیزی دی جدایی از مصلحت ذل مقدمه در این نیست. و به این ترتیب میشه ارشادی. احتمال هم داره که کسی بگه مولویه، در اینجا از ساعت که در حقیقت دو تکلیف داره، یک تکلیف به الزام وجوب فعل، یک تکلیف هم داره که نهی از ترک، و اینجا هم دو تا اطاعت وجود داره. این هم احتمال مولوی بودنشه. اونی که ظاهر ازهره و روشنتره همون اوله، یعنی در واقع این داره تصریح به همون لازمه ی اون حکم اول میکنه، که این ارشاد به اون فهمیست که از حکم اول به دست میاد. بله، اثرش اینه که تأکید وجوب را میرسانه. بنابراین نهی از ترک مثل نماز یا از ترک حدود و تعطیل حدود، این در واقع ارشاد به همون فهم عقل است که امر به شیء نهی از ترکشه، و حکم جدید مولوی نیست، همون حکم ارشادی است. فایده و ثمره این تأکید بر وجوب و تأکد وجوب خود اون فعله. یعنی همینجور شارع وقتی که ما به بیانات شرع برگردیم، ببینیم در بعضی از واجبات فقط امر کرده، ولی جاهایی هم داریم که قسم دومه، امر کرده و نهی از ترکش کرده. این مواردی که امر کرده و نهی از ترک کرده، این برای افاده شدت و تأکد وجوبه. نهی های مولویست برای افاده شدت و تأکد وجوب. در باب نماز هم همینطوره، اینجا هم همینطوره. در واقع واجبات مقوله وجوب، مقوله به تشکیک، وجوب های ضعیف داریم تا وجوب های خیلی مؤکد و مشدد، و برای اینکه تأکد وجوب را برساند شارع، این طرقی داره، شیوه های مختلفی میشود به کار برد برای اینکه اهمیت یه وجوبی رو برسونه. مثلا وعده عذاب که میده بعد ترکش، نمیدونم چه، اینا راههایی داره برای اینکه این تأکد اون رو برسونه. یکی از راههاش اینه که نهی از ضدش میکنه، وعده عذاب بر ترکش میده، وعده های مثلا عذاب شدید. و از شبد که من عطل حد من حدودی فقط آندنی و طلب به دالک مضادتی، اینا فقط برای افاده تأکد وجوب و اشتداد و شدت وجوبه. این یه بحثه که در اینجا بنابراین در این حدود لازم الاجراس مطابق همون ادله اولیه خودش، ولی در روایات تأکیدی بر حرمت تعطیل شده که این ادله حرمت تعطیل حدود ارشادات به همون حکم عقل، و ثمره و فایدهش هم افاده اون تأکد وجوبه، افاده تأکد وجوبه. یعنی در حقیقت ارشاد محض نیست، همونی که عقل میفهمه داره میگه، نه، میخواد بگه که اونی که عقل میفهمه دارم تأکید میکنم برای اینکه یعنی آوردم روش تاکید میکنه برای اینکه بفهمونه این وجوب یه وجوب قدیر، نه اینکه دو تا حکم اینجاست، یک حکم منتها حکم مشدد و مؤکده. این در باب نماز و جای دیگه هم همین قاعده وجود داره.
نمیشه
گفت که یه عرب فهمیده شرع و صدا تحقیق نمیکنه، چرا همین داریم میگیم، همونو داره میگه، منتها این که میدونم، فقط سوال اینه که چرا این حکم عقلی رو در یه جایی گفته یه جایی نگفته. این برای اینه که میخواد بگه این وجوب اون طرفش، این وجوب یک وجوب مؤکده، بنابراین ارشاد هست، ولی نه ارشاد محضی که هیچ خاصیتی نداره جز این که همه حکم عقل رو داره برات بیان میکنه، نه، میخواد بگه که اون وجوب یک وجوب مؤکده. این یک مطلب. هر جایی از این قبیل شما در فقه و روایات داشته باشید، تحلیلش همین است که عرض کردم، جایی که بر ترک یک واجب تأکید شده و حرمتش تصریح شده، این حرمت از تبعی است، منتها تأکید برای تأکد وجوبه، افاده تأکد وجوبه. خودشون هم تأکد دارن، آره، یعنی این دیگه مزیده بر تأکده. نه، تأکد زو مراتبه. نه، بله، زو مراتبه. کاری می‌بینی در یه واجب به انواع بیانها، حکمتها، مصلحتها، عذابها ذکر میکنه، هرچه بیشتر باشه معلوم میشه این شدیدتره. این در ثمرش در اونجاست که میخوایم اولویت گذاری بکنیم در شناخت چی که وقتی اینجا بحث کردم، پریروزام در اون بحثم مفصل راجع به صحبت کردم، مقوله به تشکیکه و زو مراتبه. ولی زو وقتی میگه که اقامه حد بکن، کلی حکم و مساله براش ذکر کرده که در خیلی جاهای دیگه اینقدر نیست. از این طرف اومده ترکش را هم میگه مفاسدی داره، نهی میکنه. این که علاوه بر بیان مصالح فعل و اوامر متعلق به فعل، مفاسد ترک را هم برمیشماره و نهی از ترک میکنه، این در حقیقت برای افاده اینه که این امر بسیار مؤکدیه و فوق العاده. واقعا بحث مجازات ها و حدود مورد تأکیده، یعنی اقامه حد از واجبات خیلی مؤکده. اونم همینطوره، بله، من یتعدى حدود الله. حالا من یتعدى حدود الله اطلاق داره، هم حدود عناوین اول رو میگیره، یعنی در واقع این که نماز بخون چی و امثال اینو، از حدود الهی یا غیبت نکن، تهمت نزن، امثال اینها، یا یکی از اونها خود حدود خدا، همین حدود الهی. قبلا هم گفتیم من یتعدى حدود الله ملائکه الفاسقون، و در روایت هم داشت که ان الله جعل لكل شيء حدا ولی من تعدى ذلك الحد حدا، و آخرش هم این آیه را می آورد. این هم رو بحث کردیم. خب این یک مطلبه که پس حرمت تعطیل حدود یک حرمت ارشادی است که نکته آن تأکید و افاده تأکد وجوبه. مطلب دیگری هم که باز قبلا بهش اشاره شده و صحبت شده، عرض شود که حرمت عدم جواز تأخیر اقامه حد، اینم قبلا بحث کردیم که در همون ابواب مقدمات حدود باب 25 که عرض شود که اونجا، بله، دو روایت داریم، یکی این که لیسه فی الحدود نظر و ساعت، لیسه فی الحدود نظر و ساعت، در حدود مهلت حتی یک ساعت هم نیست، بله. و در روایت دوم هم این بود که معتبرم باید باشه، این است که اذا کان فی الحد لعل او عسا فالحد معطل، میگه اگر در حد یک لعل و عصایی بگذاریم ببینیم چی میشه، احتمال داره، شاید، حالا صبر کن، ما اجازه بده چی بشه، این فلحد و معطل، این اصلا گفته که این حاکم بر اون ادله، میگه این در حکم تعطیل حدوده، همون عذاب ها و مؤاخذه هایی که برای تعطیل حد ذکر شد شامل تأخیر حد هم میشه. اینم در دو روایت، حالا دومیش که معتبر، اولش هم احتمالاً ظاهراً اونم معتبر باشه، حالا فکر میکنم. خب این این اون حرمت تعطیل بود که گفتیم یعنی چی؟ این حرمت تأخیره. حرمت تأخیر البته قبلا بحث کردیم، بعضی نکاتی که لازم مثلا تأکیدی بشه عرض میکنیم. این که حرمت تأخیر حدود آمده، اگر این روایات هم نبود ما از خود ادله باز همین استفاده میکردیم. وقتی که میگه که باید این حدود اجرا بشه و اقامه بشه و وقتی هم برای او تعیین نشده، در اصول خب بحثه که عمد دلالت بر فور میکنه یا تراخی راجع کردید، و خب ادعای زیادی معتقدن به این که امر دلالت بر فور میکنه. وقتی یه چیزی رو خواست اگر زمانی براش مشخص کرد خب اون محدده، ببین اشکال نداره، ولی به زمان رو که محدد نکنه هم میشه بر فوریت متعارف، البته فوریت کل شیء اینم به حسبه هست، فوریت متعارف در انجام اون تکلیفی که بشه امر شده. احتمالا ما همین نظر رو در اونجا بپذیریم که اوامر دلالت میکنه بر فور به نحو متعارف که فور کل شیئن به حسبه هست. ولی در باب حدود علاوه بر این که باز طبق قاعده اینجور بایستی باشه، یعنی با وقتی که حاکم تشخیص داد اقرام بکنه، ولی در این حال این دوتا روایت دیگه جای هر گونه تردید رو میبنده. یعنی دیگه نیاز نداریم به اون بحث اصولی که ببینیم بگیم امر دلالت بر فور میکنه. توجه کردید ممکنه کسی در اونجا این رو نپذیره. اگر بپذیره که این روایات در واقع همون مؤکد و مشیر به همون فهم عقله، توجه کردید مشیر به همون فهم عقله که اشارت که میشه، ولی اگر هم اونجا اون بحث تردیدی ابهامی درش باشه، این روایات دیگه به وضوح روشن میکنه که تأخیر در اقامه حد جایز نیست. و این در واقع معناش اینه که اون تکلیف فوریت داره، اون تکلیف فوریت داره. اون مانعی نداره، بله. اون جایی که حالا یک نکته همینه، این که میگه تأخیر، دوستان چند نکته حالا راجع به این میخوام عرض بکنم. یک نکته همین بود که این مؤکد اون حکم اصولی است، اگرم اون نباشه خود این دیگه در اینجا به صورت خاص داره میگه فوریست. این یک. دوم این که این فوریت، فوریت عرفی است نه فوریت عقلی. طبعا تو این امور فوریت عرفیه، همین اندازه که عرف نگه این امر را به تأخیر انداخت، و لذاست که اگر مثلا حکمی صادر کرده که جای تجدید نظر داره یا بررسی اون موارد نیاز به چی داره، خب طبعا اونا منافات با فوریت نداره. و نکته بعد اینه که اگر در خود روایات چیزی آمده باشه، گفته باشه که مثلا این را تا آخر نهار تأخیر بیانداز، در تابستون اینطور، در زمستان اونطور، ولو به نحو استحباب بگه، اون میشه مقید این. و چون خود روایات گفته همینی که شما اشاره میکنید که مثلا در تابستان بگذاره آخر وقت، وسط روز گرم نزنه، زمستان اول وقت نزنه، توجه کردید؟ ولو حتی در حد آداب استحبابی و کراهتی هم باشه، باز اون میشه مقید اینا، یعنی این اندازه تأخیر مانعی نداره. اینم یک نکته. یک نکته دیگه هم در اینجا این است که عرض شود که این دو روایتی که میگه فرماد که لیس فی الحدود نظر و ساعت، یا زاکان فی الحد لعل او اصاف الحد و معتلون، این بعد از ثبوت حد میگه، یا اینکه در اثبات حد و مقدمات حد هم جاریه. بعد از این که قدر متیقن این است که بعد از این که حد ثابت شد اندل حاکم و دیگه همه قضایا روشن شد، تجدید نظرش هم انجام گرفت و حکم نهایی صادر شد، اینا نمیتونه یک ما دو ما همینجوری معلق و متوقف نگه داره، باید فوری اجرا کرد. و عرض شود که و اما عرض شود که این قدر متیقن از مفاد این روایاته. اما یک فرض دیگری هم ما داریم و اون اینی که اگر بحث ارشاد که اتهامی در دادگاه نسبت به حدی مطرح شد، آیا می شود این را تأخیر انداخت، سیکل رسیدگی به این را، یا اینکه نه رسیدگی به این را باید تسریع کرد، رسیدگی این را باید تسریع کرد؟ در اینجا ظاهرش اینه که این ادله شامل اون نمیشه، ظاهرا اینه، چون این که میگه لیس فی الحدود نظر و ساعتن یا اذا کان فی الحل عل و اساف الحد و معطلون، این مفروض گرفته که حدی ثابت شده، موضوعش ثبوت حده، حدی وجود داره، حالا تأخیر نینداز. اما قبل از این که حد ثابت بشه، حدی نیست که حالا هرچم روند دادرسیش طول بکشه بکشه، هنوز ثابت نشده، وقتی که ثابت شد نباید تأخیر انداز. ولی به نظر میاد که این ادله‌ای که جایز نیست تأخیر اجرا اقامه حد و فوری است، این ادله شامل اون تسریع در مقدمات ثبوت حد نیست، اون رو نمیگیره. بله البته اون خودش ممکنه ادله جدایی داشته باشه، به خصوص اگر در حد حق الناس باشه، اصلا اون دادرسی احقاق حقه و باید اقدام به اون کرد که حق روشن بشه، اون فوریت امر قضا اونها یه امر دیگریه. یعنی با این دو بابه، یکی بحث اینه که اقامه حد واجب فوریست، یکی این که امر قضا و دادرسی واجب فوریست یا فوری نیست، که این رو در باب قضا شادم بحث کرده باشیم، نه ما بحث نکرده باشیم، باید اونجا جای خودش بحث بشه که تو زمان امروز هم خب با توجه به این اطاله دادرسی ها و فرایندی که پیدا کرده بحث هایی هم داره در جای خودش. این روایات اونی که حالا ما نمیخوایم وارد اون بحث بشیم، این روایات فوریت بعد از ثبوت حد رو تأکید میکنه، نه بیش از این. اون داستانی دیگری داره که باید در جای خودش بحث بشه. اینم یک مطلب. بله؟ بله حالا اون دیگه باید جای خودش باید بحث بکنیم. بله ببینید، بله اگر علم اجمالی داره که باید علمی چیزی باشه که حدی در کاره، نه ممکنه که من چی میدونم شاید چیزی گفته شده وقتی که بررسی میکنیم میگم حدی در کار نیست، این تعطیل حد نیست. ولی اگر علم اجمالی داره که تو این 10 روز 20 روز بالاخره تو این همه اقامه دعواهایی که میشه بینش هم حدی قطعا وجود داره و او بیاد همه اینا رو معطل بکنه به عرض شود که چی، اینجا ممکنه که علم اجمالی داره به این که در این موارد علم اجمالی منجزی باشه که موجب حد ثابته در اینجا و فی نفس الامر حد ثابته. اگر این رو بگیم و بگیمم که ثبوت حد در عالم ثبوت متوقف بر قضا نیست، قضا فقط اثباتش میکنه نه اینکه ثبوتش متوقف بر اینه، اون وقت این فرمایش درسته. متوقف البته این پیچیدگی هایی داره که حالا من دیگه حالا میگم علم اجمالیه دیگه، اگه علمی داره اجمالا به اینکه تو اینا حد، یا در همون مورد هم علم تفصیلی داره، اون بله این متوقف بر دو چیزه، یکی اینکه علم تفصیلی باشه که اینجا حد، یا علم اجمالی، این اولا. ثانیا هم بگیم که صدور حکم و تشخیص قضایی این فقط طریقیت داره برای وصول به واقع، نه اینکه خودش موضوعیت داره. اگه بگیم خودش دخالت داره در ثبوت حد، اون وقت نه تکلیفی نیست. اما اگه بگیم دخالت در اثبات حد داره، ولی ثبوتان حد اینجا هست وقتی که موجبش ثابت باشه، بنابر این دو مقدمه اون وقت درسته، جایی که علم تفصیلی داره به این که حد اینجا هست، یا علم اجمالی داره که بین اینا حداقل بعضیش هست که موجب حد در اون ثابته، این یک. و دوم این که بگیم اثبات قضایی این فقط همین نقش اثباتی داره، ولی در ثبوت حکم تأثیری نداره. اگر این دو رو بگیم که بعید نیست همینم هم بگیم، و نسبت مقدماتش هم از باب این که نباید تأخیر حد بیاندازه باید تسریع بکنه، این به جمله به صورت استثناء در اینجا هست، تبصره به اینی که عرض کردیم هست، اما اصل این که باید تسرع در امر قضا کرد و تسریع در مراحل داوری کرد، اون قصه کلی قضیه با قطع نظر از این بحث، اون یک داستان دیگری داره که در جای خودش و در کتاب قضا باید بررسی بشه. یعنی چی؟ کتمان چی؟ کتمانش که از حرام های معاصی کبیره است. بله، فوریتش هم حالا نمیدونم بحث کردیم نکردیم، احتمالا بوده، نمیدونم یادم نیست. بله، ادای شهادت واجبه، کتمانش هم حرامه، که این نشون دهنده که همون تأکد وجوب ادای شهادته و عرض شد که اینطور میشه دیگه. بله، مطالب فوریت و ایناش دقیق الان باید خود فکر کرد و مراجعه کرد، دقیق نمیدونم. این
استشهاد که میکنن آقا واجبه که بود که یا کتمانش حرامه یا که نه ابتدا مثلا من شهادت بدن
بعید نیست که این بگه که شاهدانی که برای اونا مسلمه که اینجا حده، اگر تأخیر بیاندازن معناش تأخیر حده، شاید از حد به صورت فوری اقامه چی بکنه، مگر در جایی که خود اونجا متوقف شده باشه شهادت اونها بر مطالبه یا مطالبه حاکم، بلا اصلش نباید با اقدام فوری بکنه. در حقوق الناس که واجبه، در این چیزای حدود الله اونها یادم نیست، ما بحث کردیم یادم نیست در این حد، یعنی اونا تعذیر میشن، تعذیر میشن. بله، خب از شاید که بحث کردیم مفصل ظاهرن اینا که جایی که بدون بقیه میان و در حقوق الناس مطالبه میخواد، حدودش اونجا گفتیم تو شهادات دیگه، حالا منم جزئیاتش همش الان یادم نیست. خب اینم یک نکته. نکته دیگری که در اینجا هست این است که خب فوریتی که در اینجا گفته شد، این فوریت عرض شود که با اصل حد به نحو تعدد مطلوبه، نه وحدت مطلوبه. این دو نوع میشه تصویر کرد، باید حد را جاری کرد و فوری هم باید اون را اجرا کرد. این فوریت اگر به نحو وحدت مطلوب باشه معناش اینه که حد باید فوری اجرا بشه، اگر فوری اجرا نشد دیگه اصلا هیچ. توجه کردید؟ مثل اون واجبات مزیتی که دیگه قضا نداشته باشه که باید فوری این را اجرا چی کرد و اگر هم انجام نداد دیگه اصلا مورد تمامه. توجه کردید؟ مثل انقاض غریق دیگه، وقتی کسی رو غرق میشه واجب فوری میری اون نجات بدی، اگه اون رو فوری اون رو نجات ندی خب دیگه اصلا موضوع نداره دیگه، تمامشو میره. این وحدت مطلوبه، انقاض فوری چی هست. اما گاهی هست که حالا دیگه ایام تابستان بحث انقاض غریق در شمال مستاق داره دیگه، آمار زده بود سالی نمیدونم چند هزار نفر غرق میشن. عرض شود که بله، البته اون تکلیف دیگری است. و عرض شود که اما تعدد مطلوب که باشه همون میشه فوراً ففوراً. راجعه کردی فوراً ففوراً. ظاهر قضیه اینه که با مناسبات حکم و اوزونها در باب حدود اینه که چون تعطیل حد به هیچ نحو درست نیست، از اون طرف هم گفته شده فوری باشه، این کنار هم بگذاریم این ادله ازش بیرون میاد که این فوراً ففورنه، مثل صلات آیات مثلا زلزله و اینها که فوراً ففورنه، تا زلزله شد با نماز آیات بخونه، اگر فوری نخوند و عصیان کرد ساقط نمیشه، آن بعد آن بعد آن بعد فوراً ففورن قضا نداره. در زلزله و اینها قضا نداره، در خسوف و کسوف و اینها اونجا ادا و قضا داره که تا استطار قرص و بعدم چنها. ولی در مثل زلزله و اینها چه نداره. این چیزهایی که فوری است، آنی اتفاق میفته تمام میشه، معلومه دیگه قضا نداره، اون وقت که نمیتونه بکنه، قاعدتا تا تمام میشه فوراً فوراً باید اقامه صلات بکنه. اقامه حدود هم یه چیزی مثل همون صلات آیات زلزله است، از مجموع ادله اینجوری استفاده میشه به نحو تعدد مطلوبه، که هر بار که تأخیر میاندازه یک معصیت میکنه، فوراً فوراً باید چه بکنه. این هم یک نکته دیگری که در این بحثه. خب این هم 5-6 نکته ای که در ارتباط با تأخیر حدوده که لازم بود اشاره بشه. همینجا البته این نکته رو هم بیفزاییم که این تأخیری که حرام است و معنای این است که واجب فوراً فوراً است، این در شرایط عادی و طبیعی است، و الا ممکنه عناوین ثانویه، مصالح ثانوی و اموری وجود داشته باشه که عنوان عناوین مزاحم و ثانویه تأخیر را یا تعطیل را، تعطیل را یا تأخیر را تجویز بکنه، کما اینکه حتی در زمان خود ائمه طاهرین هم بوده. و همینطور این یک نکته که عناوین ثانویه داریم، و همینطور حق عفو حاکم. این معناش نیست که حق عفو نداره حاکم، یا حق عفو در اون حقوق ناس اون اولیا ندارن. چرا؟ اون عفو که اگر بیاد دیگه حد ساقط میشه، دیگه حدی نیست که بگیم باید فوری اون رو اقامه کرد. بنابراین این ادله ای که میگه حرام است تعطیل یا واجب است تسریع، اینا با منافاتی با حق عفو حاکم یا ولی و منافاتی با عناوین ثانویه که میاد اینا رو متوقف میکنه نداره. این هم دو سه چهار مسئله دیگری که ما داشتیم: حرمت تعطیل، فوریت، و اینکه این فوریت یعنی چی. اینا مسائل متعدد دیگری بود که امروز بهش اشاره کردیم. از جمله قواعد و مسائل عامه دیگری که در حدود وجود داره این است که لا شفاعت ولا کفالت فی حد، لا شفاعت ولا کفالت ولا وراثت فی حد. این سه تا قاعده عمومی است در باب حدود که در روایات هم بهش اشاره شده: لا شفاعت ولا کفالت ولا وراثت فی حدود. اونی که حالا شاید جمع جورتر باشه اون لا کفالته هست. کفالت یک از عقوده که در شرح نومه و کتابای فقهی هم دیدید. کفالت هو تعهد لنفس له علیها حق. این تعریف خلاصش اینه: التعهد لنفس، از شود که لشخص، لنفس له علیها حق. کفالت معنیش اینه که کسی مدیونه، یک بدهکاری داره، چیزی داره، و اون دائن طلبکار از اون مطالبه میکنه، کسی میاد کفیل میشه، میگه حالا تو اینو بلش بکن، این درخواست نکن، هر وقت خواستی من اون رو برات احضارش میکنم. التعهد لإحضار نفس له علیها حق، التعهد لإحضار نفس له علیها حق. این که متعهد میشه که مرد شخصی که برای کسی بر او حقی هست هر وقت خواست احضارش بکنه. حالا این در امور مالی هست، مثل دین و اینا هست، یا در مثلا مسائل حکومتی که میخوام برنش سربازی و این الان کار چیزی داره، خب ولش نمیکنه، میگه من کفیلم که هر وقت وقتش شد و میخواد ببریدش من بیارم، رهاش میکنه. و این کفیل میشه مسئول حضور این شخص در موقعی که دائن یا حکومت نیاز به حضور او داره. این میشه کفالت. بله، اصلش هم کفاله فی الحدود امور المالیه، یعنی میاد کسی کفیل میشه، کفیل المدیون للدائن که همتا اراده ان یحضرها، اینجوری.
شبیه همون
ضمانت همون ضمانته بله. الان هم تو دادگاه البته الان همون کفالت میگن دیگه. چی؟ نه ضمانت عرفی که اینجوری میگن الان. این کفالت یعنی ضمانت نمیاد کفیل میشه که او را احضار بکنه، نه اینکه مال را به ذمه بگیره، شخص را احضار بکنه. الان هم تو اصطلاحاتی چی میگن؟ کفالت دیگه، که کسی متهمه و میتونست بله میره کسی آزادش میکنه دیگه و کفیل میشه. این هست. اون وقت در روایات داره که اصل عقد کفالت اینا ها امر درستی است. بله ولی در دو سر اما در باب حدود این بحث هست که کفالت هست یا نیست. الان کسی باید حدی برش جاری بشه، توجه کردید؟ و عرض شود که خب طبعا برای اجرای حد اگر الانم فوری صبح نمیتونه باید نگهش داره که تا حد جاری بکنه. خب حالا اگه بیاد کسی کفیلش بشه برای اینکه بره و بگه که هر وقت قضیه نهایی شد یا عرض شود که چی شد من او رو احضار میکنم برای اجرای حد، این در روایات اومده که لا کفالت فی حد. حالا روایتش رو میخونم وقت بحثش دیگه بعد. این یکی روایت در باب 21 ابواب مقدمات و حدود، باب 21 محمد بن یعقوب عن علی بن ابراهیم عن ابی عن نوفلی عن السکونی عن ابی عبدالله علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لا کفالت فی حد. امیرالمومنین از امام صادق از رسول خدا نقل میکنه که در حد کفالتی نیست. این در حدیث بابی 21، بابی 21 همین یک حدیث بیشتر نداره. و حدیث دیگری هم در باب 24، باب 24 همین ابواب مقدمات و حدود، باب 24 حدیث چهارم، اونجا هم داره که محمد بن علی بن الحسین قال قال رسول الله صلی الله علیه و سلم ادروا الحدود بالشبهات ولا شفاعت ولا کفالت ولا یمین فی حد، که اینجا هم داره باز لا کفالت فی حد. و البته این دومی سندش همون مرسلات صدوقه، البته این از مرسلاتی است که نسبت قطعی داده، میگه قال رسول الله، که بعضی این را قبول دارن. و اون حدیث قبلی سندش همون علی بن ابراهیم عن ابی عن نوفلی عن السکونیه، که ما اون سند را قبول داریم که لا کفالت فی حد. حالا بحثش دیگه انشالله فردا.